بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم لنا عظام. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى روحه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا مقعدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه. عرض کنم، خب این روایت رو از این قسمت عبور میکنیم که حضرت فرمودند که باید بعد از طی مقدماتی به مقام اهتدا و مقام تقوا و مقام صلاح راه پیدا کنید که اینا شرط قبولی هستند، بدون اینها که اون قبلی ها پذیرفته نمیشه، یا حالا با تعابیر دیگه در روایت آمده بود بعد منتهی بشن همه اون مقدمات به مقام اهتدا و تقوا. بعد حضرت فرمودند که اون کسانی که قبل از رسیدن به مقام اهتداء از دنیا برن، اینها در وادی شرک از دنیا رفتن، که اینم عرض کردیم ظاهر این روایات این است که اهتداء به امام مقصوده، خیلی واضحه. مقام تقوا هم مقام همراهی با امام هست. اگر کسی به این دو قله نرسه، اگر به مقام صلاح نرسه که کأنه مقام صلاح مقام همراهی با امام هست، نتیجهش اینه که تمام اون از که به دست آورده این او رو نجات نمیده، این برای ایمان کافی نیست. اگر کسی همه اون قبلی ها رو داشته باشه ولی مهتدی به هدایت امام نشه، این اگر از دنیا بره مشرک از دنیا رفته، که اینو توضیح داریم که خیلی مسئله مهمی است دیگه. این نکته ای که در این روایت آمده خلاصه میخواد بگه اگر کسی بدون امام زندگی کنه این مشرکه، مشرکه به شرک جلی است. حالا البته بحث شرک و ایمان، این عرض کنم شرک خفی، شرک جلی و نسبت این با تبعیت از امام و همراهی با امام بحث گسترده است. من بعضی از آیات و روایات رو اشاره کردم، بحث پردامنه تر از اینه. اجمالا در این روایت حضرت بعد از اینکه دستور دادن به ضرورت رسیدن به مقام صلاح و مقام اهتدا و مقام تقوا برای راه یافتن به وادی ایمان و قبولی اعمال، حضرت فرمودن که هیهات هیهات، فات قوم و ماتو قبلا یهتدو و ظنوا انهم آمنوا و اشرکوا من حیث لا یعلمون، که اینو مقداری توضیح دادیم. حضرت با یه آیات دیگری بحث و ادامه میدن که این آیات هم که انه لسانش همینه که بالاخره تمام اون مقدمات بعد منتهی بشه به راهیابی به امام علیه السلام. یکی از بیانایی که حضرت دارن اینه، انه من اتل بیوت من ابوابها اهتدا و من اخذ فی غیرها سلک طریق الردا. این اهتدایی که در آیه قرآن آمده بود که حضرت فرمودن ما تو قبلا یهتدو و ظنوا انهم آمنوا، این اهتدا چیه؟ حضرت فرمودن اهتدا این است که من اتل بیوت من ابوابها اهتدا، اگر کسی وقتی میخواد وارد خانه ها بشه از راهش از بابش وارد بشه این مهتدی است. اما من اخذ فی غیرها، اگر کسی در غیر از طریق ابواب طریقی رو اخذ بکنه، سلک طریق الردا. فی غیرها، اخذ فی غیرها یعنی طریق سلوکی برای خودش قرار بده، رضا با فی متعدی شده دیگه. اخذ فی غیرها یعنی مسیری برای سلوک خودش، برای سیر خودش قرار بده در غیر این بیوت و ابواب بیوت. این سلک طریق الردا، بنابراین که انه یه بیوتی است، انسان باید به اون بیوت وارد بشه، در ورود به اون بیوت هم باید از ابواب وارد بشه. اگر کسی از غیر این راه بره میشه غیر مهتدی. این بیان یک آیه با آیه دیگه است. اون آیت هم ندارید، تقریبا چند آیه بیشتر نیستن در سوره که بقره عمدتا هستن، در سوره اعراف هم اومدن. این آیه شریفه که حضرت استشهاد فرمودن ظاهرا آیه 189 سوره مبارکه بقره است که ابتداءا هم راجع به حج، یسالونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس والحج، این ماه ها و هلال ها یکی از برکاتش اینه که مواقیت للناس والحج، مواقیت هستن، مردم زمان رو با او تنظیم میکنن، میسنجن دیگه، و همچنین میقات هایی برای حج هستن که حج بر اساس اونها تنظیم شده، که یه تنظیم باطنی هم هست، میدونید لذا عرض کردیم در این آیه نسی که تأخیر می انداختن ماه ذی‌الحجه رو برای اینکه حج در آب و هوای خوب باشه، وقتی عرض کنم ذی‌الحجه رسید به فصل خوش آب و هوای جزیره العرب که نزدیکی های عید نوروز بوده، اواخر زمستان اوایل فروردین بوده، اینا دیگه بنا گذاشتن که هر سه سال یک بار یه سال کبیسه به اصطلاح داشته باشن، سالشون 13 ماهه میشد که دائما سال شمسی و قمری با هم تطبیق بشه، همیشه ذی‌الحجه در ایام خوش آب و هوا باشه. و بعد لذا میگن اون ذی‌الحجه ای که حضرت تشریف بردن و حجۃ الوداع را انجام دادن مصادف با همین ایام بوده دیگه، و اتفاقا حضرت فرمودن امسال ذی‌الحجه با حج واقعی یکی شده و لذا شما دیگه جابجا نکنید، اضافه نکنید این یک ماه رو، انما نسی و زیادتون فلکف. این هم که در بعضی روایات داره قدیر نوروز بوده، شاید نکتش همینه، چون ایام ذی‌الحجه رو یه جوری تنظیم میکردن که فصل خوش آب و هوای جزیره العرب بوده که بهترین فصلش همینه، ماه آخر زمستان و اوائل فروردین بوده، لذا داره مصادف بوده با عید نوروز، اون سال ذی‌الحجه اینجوری بوده. بعدم حضرت فرمودن دیگه تغییر ندید، اینجوری نقل شده دیگه، بعد از اون لذا سالهای قمری و سالهای شمسی تطبیق نداره دیگه، گردش داره. آیه اینه میفرماد که این یسالونک عن الاهل قل هی مواقیت للناس والحج، میقات حج از او شناخته میشه. این که میقات از او شناخته میشه یعنی امر واقعی است، یه زمان واقعی داره حج. اون ولیالن اش که موقع برکاته، عرفه، قربان یه زمان واقعی دارن که تناسب با ملکوت این عالم و تکوین این عالم داره. تشخیص اون ایام حقیقی حج که حج باید در اون ایام واقع بشه، اگر جابجا شد غلطه حج. تشخیص حقیقیش با این اهل است. یعنی این هلال ها موجب تشخیص میقات حجن که یه میقات واقعی است، نه یه میقات قراردادی صرف. بله یه نوع ممکنه دستور خواستم درش باشه، ولی اون ایام یه ایام واقعی هستن که اگر جابجا بشن در واقع حج در موطن خودش تکوینن واقع نشده، اون اتفاقاتی که باید بیفته در حج نمیفته در حج. حالا عرض کردم اون مطالب که عرض کردم نقله دیال نقل بعضی از علایال حضرت میفهمد و لیسل بر رو، بعد خدای متعال میفهمد و لیسل بر رو به ان تعتل بیوت من ظهور ها ولیکن البر من اتقا و اتل بیوت من عواب ها، که حالا این ظاهر آیه راجع به همون سنت جاهلی بوده که در ایامی که در عرض کنم احرام بودن رفت و آمدشون به خانه ها رو از یه طریق خاصی قرار میدن که طریق غیر متعارفه. خدای متعال میفهمد اینها تقوا نیست، حدود الهی رو رعایت کردن تقوا. حدود الهی هم این نیست که حالا شما مثلا محرم هستی در خانه هاتون میخواد وارد بشید به شکل غیر متعارفی باشه، این رو خدا میتال امضا نمیکنه. فن ولیس البر رو به ان تعتل بیوت من ظهورها ولکن البر من اتقا، اون کسی که حدود الهی رعایت میکنه و تقوای الهی رو، این اهل بر. بنابراین بر و تقوا هم گره میخورن تو این آیه، میفهمد طریق بر رعایت حدود الهی است، تقوا یعنی همین دیگه. بنابراین برای بر نباید طریقی خودتون تأسیس کنید، همون حدود الهی که خدای متعال معین کرده، اگر کسی اون حدود رو رعایت کرد در چارچوب حدود الهی را رفت میشه اهل بر. بعد دستور میداد و اتل بیوت من ابوابها و تقوا الله لعلکم تفلحون. حالا این آیه رو اگر بخوایم در مقیاس تعویلش معنا کنیم که بیت و باب به امام علیه السلام تعویل شده، دیگه اهلش چی میشه، میقات چی میشه، حج چی میشه، بر و تقوا چی میشه، یه بحثی است که حالا نیاز به گفتگو داره. بعضی جاش هم واقعا خیلی روشن نیست، چون در روایات ائمه علیهم السلام گاهی یه کلید میدن برای تعویل آیه، که اگر کسی بخواد وارد تعویل بشه بعد دیگه کل آیه رو بر محور او تعویل بکنه دیگه. ظاهر آیه حضرت میفهمند در این آیه دو تا حکم بیان شده، یکی این که این اهله چه خاصیتی دارن، از این فهمد خدا میتونه فهمد میقات حج با او معلوم میشه، بعدم یه سنتی رو که در حج بوده این سنت رو خدای متعال نفی میکنه، میفهمد اگر میخواید به بر برسید باید حدود الهی رعایت کنید، این به اصطلاح احتراماتی که خودتون در نظر میگیرید اینا بر نیست، حدود الهیه که معین میکنه حج باید چگونه انجام بشه. ما برای رسیدن به خیرات خودمون یه حدودی بگذاریم و بعد خیال کنیم با اینا به خیرات میرسیم، این تمام نیست. این همین بوده دیگه، اینا میخواستن برای عبادتی مثل حج مناسک خودشون جعل کنن. آرام آرام از توش این حرفای بی‌پروایی به دست آمده. قرآن میفهمد برای رسیدن به بر و اون خیری که خدای متعال در نظر گرفته حدود الهی رعایت کنید، خودتون جعل حدود نکنید. بنابراین بعت البیوت من ابوابها و اتقوا الله، از راهش وارد بشید و تقوای الهی پیشه کنید. ولی اگر حالا همین در مقیاس حج هم قابله معانی دیگه یه هست، بعضی مفسرین هم یه رد پاهایی گذاشتن اگر ملاحظه کنید، ولی معمولا مفسرین در همین آیه رو معنا کردن که دو مطلب در این آیه شریف بیان شده. یکی بحث اهل است که این تغییر وضعیت هلال برای چی هست، که حالا اون تغییرم در رؤیت ما نسبت به هلال هست دیگه، این برای چی خدای متعال این نظم رو قرار داده. جواب داده آیه مواقیت للناس والحج، و خیلی هم عجیب است که در بین همه این مواقیت خدای متعال حج رو جدا ذکر کرده، که انه میقات حج امر بسیار عظیمی است که راه تشخیص میقات حج این بوده خدای متعال این هلال رو که تغییر میده برای اینکه شما بتونید میقات حج رو تشخیص بدید، از طریق او هدایت بشید به میقات واقعی حج و بفهمید که موقف حج کی هست و زمان حج، اون میقاتی که ما با خدای متعال داریم که باید در اون میقات در اون سرزمین حاضر بشیم به مناسک انجام بدیم، اون چه میقاتی است. بعد یعنی یه اشاره هم میکنن، میگن این حج هم حدودی داره، حدودش عرض کنم همونیست که خدای متعال فرموده، تعدی از اون حدود نکنید، خودتون حدی جعل نکنید، با از طریق محاسبات خودتون نمیتونید برسید. این حجی که میقاتی داره، مناسکی داره، مناسکش هم مناسک الهی است و تقلا همون حدود رو رعایت کنید و اتل بیوت من ابا و مناسک جعل نکنید. حالا البته جای بحثه که چرا خدای متعال از بین مناسک مجعوله ای که اینا جعل کرده بودن روی یکی خدای متعال از کنم تأکید فرموده که لیسل بر به ان تعتل بیوت من ظهورا، که سنت غلطی داشتن در ایام احرام به شکل خاصی رفت آمده به خانه هاشون میکردن، گویا که انه حرمت احرام رو اینجوری حفظ میکردن. چرا ما بقیه عرض کنم اون بدعت هایی که اینا گذاشتن ذکر نشده، اینا رو من ندیدم خیلی مفسرین بحث بکنن. این ظاهر آیه است. تعبیل آیه خب روایاتی داره دیگه، من بعض روایات رو میخونم که حضرت ظاهرا ناظر به تعبیل آیه هستن دیگه، میفهمن باید مهتدی باشید، باید متقی باشید، باید مقام صلاح داشته باشید، باید از راه به خانه ها وارد بشید، هم وارد به خانه ها بشیم هم از مسیرش به خانه ها وارد بشیم. و اتل بیوت من ابوابها. خب روایتی که نقل شده در کتاب شریف کافی اینه، عن ابی بصیر قال ابو عبدالله علیه السلام الاوصیاءهم ابواب الله عز وجل، اوصیاء ابواب الله هن، یؤتا منها، از طریق این ابواب راه به سوی قرب الهی باز میشه. و لولاهم ابواب الله هم حضرت معنا کردن، لولاهم ما عرف الله عز وجل، این باب بودنشون یک نکتش اینه که بابن یعنی باب معرفتن، لولاهم ما عرف الله عز وجل، اگر کسی بخواد به معرفت برسه از این مسیر باید وارد بشه. خب وقتی از این باب وارد شد، البته بعدش صراط سبیل منتهی نمیشه به همین باب، ولی بابن یعنی طریق معرفت خدای متعال، وادی معرفت الهی، اون بیتی که درش معرفت الهی هست، این بیت یه بابی داره، بیت توحید بابی داره، بابش امامه، درسته. این ظاهر روایت اینه. ولولا هم معرف الله عز و جل و به هم احتج الله تبارک و تعالی علی خلقه، که انه دو طرف است، این باب هم طریق احتجاج خدای متعال با عباد الله، هم طریق تقرب و معرفت عباده، که این در روایت دیگه هم بود، قبلا هم مفصل خوندیم در شرح روایت اول، که معرفت الله بدون این حجج واقع نمیشه، بلکه لقاء الله همین لقاء حججه. ثواب الله، این حدیث رو تقدیم کردیم، ثواب لا اله الا الله نظر الى وجه الله، حضرت فرمودن وجه الله حجج الهی هستن، اگر کسی به توحید برسه رؤیت وجه الهی میرسه که مقام معرفت به حجج هست. پس بنابراین دو طرف است، هم احتجاج خدای متعال با ما از طریق این حججه که در حدیث اول کتاب الحجه بود، هم معرفت ما از طریق این حججه. لذا باب بودنشون به این معناست که انه حضرت هر دو نکته رو بیان کردن. الاوصیا هم ابواب الله عز و جل یؤتا منها، ولو اگر کسی بخواد ورود به ساحت الهی پیدا کنه از اینجا باید، از این آستان باید وارد بشه. و لولاهم ما عرف الله عز و جل و به هم احتج الله تبارک و تعالی علی خلقی، که دو تو حکم رو حضرت بیان کرد. تحویل حالا عرض میکنم این یه روایت احتجاج از احتجاج تبرسی از اسبغ بن رباطه از امیر المؤمنین نقل میکند که قال کنت جالسا عند امیر المؤمنین علیه السلام فجاءه ابن الکوا که از خوارج دیگه، فقال یا امیر المؤمنین من البیوت فی قول الله عز و جل و لیس البر بان تأتوا البیوت من ظهورها ولکن البر من اتقا و اتوا البیوت من ابوابها. مقصود از این بیوت چیه، کیانن؟ فقال نحن البیوت التي امر الله بها ان تؤتى من ابوابها. ما اون بیوتی هستیم که خدای متعال دستور به اون بیوت داده. اولا پیداست خدای متعال میخواد بفهمند وارد بیوت بشید، یعنی آیه همینه دیگه، لیسل برم انت اتل بیوت من زورا ولیکن البرم انت تقا باتل بیوتا. پس پیداست بعد وارد به این بیوت بشیم، از بابش هم وارد بشیم. حضرت ما اون بیوت هستیم. سوالم همینو میگه، میگه من البیوت؟ حضرت فرمودن که نحن البیوت التي امر الله بها ان یؤتا من ابوابها. بعد فرمودن نحن باب الله و بیوته التي یؤتا منها، هم باب اللهیم هم بیوت اللهی که اگر کسی بخواد وارد بر آستان الهی بشه از طریق این باب و بیوت وارد بشه. فمن بایعنا و اقر به ولایتنا فقط اتل بیوت من ابوابها. بله بله، این باب هم بیوت اللهیم هم باب اللهیم. منتها ممکنه عرض کنم کسی بگه که این باب الله ناظر به بعض آیات دیگه است که دستور داده که فتخل الباب سجدن و قولو حتت و نغفر لکم خطایاکم، که اون باب الله که باب حته است شاید ناظر به اون آیه باشه، ولی ممکنه ناظر به همین آیه هم معنا کرد. حضرت منتها فرمودن ما باب اللهیم ما بیوت اللهیم، اگر کسی بخواد به سمت خدا حرکت کنه باید از این باب و از این بیت وارد بشه. خود این بیت حالا بابی هم داره، باب بیت همون باب الله یا نه؟ حضرت توضیح میدن، میفهمن که ما باب اللهیم که عرض کردم شاید به آیه دیگه‌ای که در سوره مبارکه بقره است که ظاهرش خطاب به یهوده، منتها عرض کردیم آیاتی که در قرآن راجع به یهوده بر اساس روایات مکرری که از وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که اون چه در بنی اسرائیل است بدون هیچ کم و کاستی در امت من واقع میشه، این آیات تعبیرش به خود این امت دیگه، بعد خلل الباب سجدن و قولو حتتون، لذا ائمه مکرر فرمودن نحن باب حتتکم، دیگه از این باب باید به سمت خدا وارد بشید تا به مغفرت الهی برسید. راه تطهیر، وادی تطهیر اینجاست، مناسکش همینه، بعد خلل الباب سجدا. لذا ممکن است حضرت فرمان نحن باب الله مقصود اون آیه باشه، محتمل است اشاره به همین بیت و باب همین آیه است. لیسل بر ربع انت اتل بیوت من ظهورها ولکن البر من اتقا و اتل بیوت من ابوابها. ابواب البیت ممکنه بگید همون ابواب الله هست، این احتمال هم هست، ولی عرض کردم این بعیدم نیست که این باب الله ناظر به امر اوسعی است، ناظر به اون باب در آیات دیگه است. نه بله، لذا ابواب البیت غیر بیتن. حالا لذا عرض میکنم شاید مقصود از باب الله بیان اون آیاته، مقصود از بیت بیان این آیه است. وقت وقت البیوت من ابواب هم حضرت معنا میکنن. سائل اینو پرسید من البیوت، حضرت اونم ما هستیم بیوت. خب وقت البیوت من ابواب ها یعنی چی؟ فمن بایعنا و اقر به ولایتنا فقط اتل بیوت من ابواب. اگر کسی با ما بیعت کنه و اقرار کنه این تازه داره وارد این بیت میشه. اگر کسی میخواد وارد این بیت بشه راهش اینه، ولی اصلا وارد این بیت نمیشه. وارد این بیت نشد به بیت الله نرسیده دیگه، از بیت الله دوره. لذا باطن بیت الله امامه، ورود به بیت الله هم با بیعت شروع میشه، با اقرار شروع میشه. وعت البیوت من ابوابها یعنی از طریق اقرار و بیعت وارد بشید. و من خالفنا و فضل علینا غیرنا فقط اتل بیوت من ظهورها، میخواد به بیت الله وارد بشه ولی از غیر راهش میخواد وارد بشه. یعنی این راهی پیدا نمیکنه دیگه، به وادی ولایت راه پیدا نمیکنه، نسبت به بیت الله. حالا عرض کردم درسته تعبیرش امامه، ولی خود بیت الله یه بیت اللهی ما داریم دیگه، به بیت الله که طریق تقرب به الهی است. اگر کسی بخواد به سمت خدا بره از این بیت باید بره. عنایت فرمودین، حضرت امینو فرمودن دیگه، نحن البیوت التی امر الله بها ان یؤتا من ابوابها، یا در اون روایت بود هم ابواب الله عز وجل التی یؤتا منها، کسی بخواد به سمت خدا بره از این باب باید بره، از این بیت باید وارد بشه. بنابراین اگر کسی اقرار و بیعت داشته باشه، این به بیت الله راه پیدا میکنه که امامه، و الا راه پیدا نمیکنه. بنابراین آیه مضمونش این میشه که بر این است که شما اگر میخواید به بر برسید باید به بیوت وارد بشید، از بابش هم وارد بشید، و الا اگر از باب وارد نشدید به بر نمیرسید. که در روایت دیدید برنم به خود امامگاهی تفسیر شده دیگه، ذیل این آیه شریفه که میفرماید که عرض کنم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، فرمود بر ما هستیم. کسی میخواد به امام برسه باید از متعلقات خودش عبور کنه، اونها رو ازش بگذره، انفاق کنه. حضرت خدای متعال میفرماید بر این نیست که از غیر باب وارد بشید، اگر میخواید به بر برسید باید متقی باشید. این تقوا چیه؟ من گمان میکنم این وقت البیوت من ابوابا تفسیر اون تقوا. اگر کسی میخواد متقی، بر در تقواست، تقوا اینه که اگر کسی میخواد به بیوت الهی وارد بشه از بابش وارد بشه. بابش چیه؟ باب اقرار و بیعته. از باب اقرار و بیعت باید بیان به بیوت برسن، بعد از این مسیر به سمت خدا متعال حرکت کنه. این آدم به بر میرسه، کسی این راه رو نرفت به بر راه پیدا نمیکنه. فمن بایعنا و اقر به ولایتنا فقط اتل بیوت من ابوابها و من خالفنا و فضل علینا غیرنا فقط اتل بیوت من ظهورها. یعنی وارد نمیتونه بشه دیگه، کسی که از بیراه میاد به بیت راه نداره که، یعنی بیراه راه رسیدن به بیت نیست. نه فهمید ببین حالا اون یه بحثای پردامنه است. تقسیم کلش اینه، کسی به امام نرسید مهتدی نیست، کسی به امام نرسید به بیت الله وارد نشده، کسی اهل اقرار و بیعت نبود از راه به سمت خدا حرکت نکرده. این مفاد این ادله است. اما یه مستضعفینی داریم که دستبندی است در روایات، که ما مؤمن داریم کافر داریم، مستضعف داریم، که تأکید هم شده روش روایات، اونا جای بحثه. نهایت فهمودین یه آدم هایی داریم که به تعبیر روایات اصحاب الاعرافن، که در سوره مبارکه براءت میفرماید که حسنات و سیئات رو با هم دارن، درسته؟ یا الان آیش خاطر مرکتون هست؟ حسنات و سیئات رو با هم میارن. این تعابیر باید در جای خودش بحث بشه دیگه. خلطو عملا صالحا و آخر سیئا، اصلاح ان یتو و علیم ظاهره نمیده. اون یه سخن دیگریست دیگه. بعد بله بله سوره مبارکه توبه است. و آخرون مرجعون لامر الله ما يعذبهم، اینا همینا هستن دیگه. و آخرون آیه 102 سوره مبارکه توبه است. و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم. بعد یه دسته چهارمی هم حالا آخرون مرجعون لامر الله. حالا عیال ببینید اونا اهل بحث نیستن که. من جد بریم یه نکته دیگری رو به حضرت فرمودن، اگر کسی از این مسیر نیاد به مقصد نمیرسه. تمام مقدمات مقدمه اهتداه. اهتدا یعنی چی؟ یعنی وقت البیوت من ابوابها، به بیت الله وارد بشید، از راهش هم وارد بشید. بله؟ یعنی باید از اتیان شود از این ابواب. اما وقتی شما از این به سوی کی دارید میرید؟ نه میخوام بگم نه نه بله بیوتی که یوتا یوتل بیوت دیگه ان یوتا این بیوت را من ابوابها. نه اینه که راهی ندارن اینا، به چیزی راه پیدا نمی کنن. کسایی که بیراهه میخوان به این خونه برسن، کسی میخواد از طریق تفصیل غیر به بیت الله وارد بشه، این بیت که ابتداعا بیت اللهه، منتها حضرت میگن ما بیت اللهیم، درست؟ کسی از بیراهه بیاد به بیت الله نمی، به بر نمیرسه، چیزی گیرش نمیاد از بیراهه به بیت الله بخواد وارد بشه. روایت مختصر البصائر هم مضمون لطیفی داره. الله فرمود که ان ابی جعفر علیه السلام قال من اتا آل محمد صلوات الله علیه اجمعین اتا عینا صافیه تجری به علم الله لیس لها نفاد ولا انقطاع. این بیوت همون سرچشمه هستن. خب پس بنابراین حضرت میفهمن اهتدا رو معنا فرمودن اهتدا یعنی وارد بیوت الله بشید. خلاصه بیتیست بعد وارد بشید دیگه، کسی به بیت وارد نشد این مهتدی نیست، این بیت هم از بابش باید وارد بشی. که انه این آیه شریفه میفهمن لیس البر، میخواد بفهمن اگر کسی از غیر طریق وارد شد اصلا به بیت راه پیدا نمیکنه، که بیراه راه به بیت نیست، نه اینکه وارد میشه. ظاهرش اینه، عرض کردم به لحاظ تنزیلش بله اینا یه نقبه هایی میزدن یا از نردبان ها میرفتن تو خانه ها، یه طریقی برای رفت و آمد به بیوتشون در دوران احرام در نظر می گرفتن، اینو به عنوان اکرام بیت و اکرام مناسک حج و اینا به حساب می آوردن. حضرت حق می فهمد که اینا راه رسیدن به خیرات نیست، تقوا راه رسیدن به خیراته. تقوا یعنی حدود الهی رو رعایت کردن. تقوا چیه؟ و اتل بیوت من ابوابها هست، هم بیاید به بیت الله هم از بابش بیاید، این میشه تقوا، این میشه بر، ولا راهی به بر رو تقوا نیست. عرض کردم در مقام تعویل ظاهرش اینه که این بیت یه باب بیشتر نداره دیگه، بیت توحیده، بیت معرفته، عنایت فرمودین. لذا این روایت هم ناظر به همینه دیگه، انا مدینه الحکمه، انا بیت الحکمه و علیون باباها. بالاخره حکمت الهی بیتی داره، این بیت رو باید وارد بشید، کسی به این بیت وارد نشد به دین نمیرسه. که یا علمهم الکتاب بالحکمه انا مدینه الحکمه و علیون بابا، کسی از این راه نهایت به علم نمیرسه، به حکمت نمیرسه، بنابراین به معرفت الله نمیرسه، به مقام توحید نمیرسه. بنابراین مقام معرفت، مقام حکمت یه بیتیست، این بی بابشه دیگه، امام هم باب هم بیته. خب حالا از این بگذاریم، بنابراین انه من اتل بیوت من ابوابها اهتدا و من اخذ فی غیرها سلک طریق الردا. اگر کسی راهی رو در غیر این بیوت اخذ بکنه، غیر مسیر بیوت که از ابوابم میگذره، سلک طریق سلوک داشته اما سلوکش در طریق هلاکت دیگه، منتج به نتیجه ای نیست، او رو به بیت نمیرسونه، به بیت الله، به معرفت، به حکمت، اون چه در بیت اللهه. چون نه ببینید این که شما میفرمایید که انه میخواد بگید بیت الله خوبش باب الله هم هست، اب نداره، بیت الله به یه معنای دیگه، باب امام که بیت الله، خود امام باب الله هم هست. چرا؟ به خاطر اینکه بالاخره از وادی امام به سمت خدا باید حرکت کنه. من ترس کردم اینو اینجوری معنان، بعد حتما ناظر به شؤون مختلف ائمه بگیریم، ولی یه دفعه میفرمود بیت دیگه نمیشه شؤون امام، اعراف هست، سبیل الله هست، صراط الله هست، وجه الله هستن، جنب الله هستن، ید الله هستن، درست؟ نمیشه همه رو یه معنا گرفت، که شؤون مختلف اتصال ما به خدا و شؤون مختلف عرض کنم تصرفات الهی در عالم داره بیان میشه. لذا اون شؤون رو باید در نظر بگیرید، اشکال نداره، امام باب الله تماما، بیت الله هم هست، ولی دو شأن دیگه. در این روایت خلاصه حضرت وجود مقدسه اون معنای دقیقی بود دیگه، فرمودن بیت الله ما هستیم، بابش هم اقرار و بیعته، اگر کسی از باب اقرار و بیعت ما نهد به بیت الله نمیرسه، یعنی به خود امام نمیرسه، راهی به سوی بیت پیدا نمیشه. میگم اینا باید تأمل بشه، من فقط میخواستم اشاره کنم. بعد حضرت یه نکته دیگری رو فرمودن باز در توضیح این مطلب، که چرا اگر انسان به امام نرسید بهره ای نبرده در عالم، از یه طریق دیگه حضرت مطلب بیان کردن که اینم بازی سبیل بیان قرآنی است. و صلی الله طاعت ولی امرهی به طاعت رسوله و طاعت رسولهی به طاعته، فمن ترک طاعت ولات الامر لم یطع الله ولا رسوله، لم یطع الله ولا رسوله. فرمودن خدای متعال یه بیان دیگری است برای همون مطالب دیگه، طاعت خودش رو به طاعت رسول متصل کرده و طاعت رسول رو به طاعت امام. شاید همش ناظر به آیات قرآنه که مثل این آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، ظاهرش اینه که همه اینا در همین آیه به هم پیوند خوردن دیگه، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. البته این بیانهای دیگه هم از اون بیانها از جمله بیان مرحوم مجلسی رو ببینید که خواستم بگن که اتصال اونجاییست که بینشون لام نیامده، اطیع الله یا امر اطیع او تکرار نشده، اطیع الله و رسول و رسول اطیع الله و از کنم آیه شریفه چیه، اطیع الله و رسوله مثلا. اونجا مثلا این آیه رو ببینید و اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، ببینید این در اینجا اطاعت تکرار نشده، یه بار اطیع الله، دومی اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، اطاعت یه بار آمده. بسم الله الرحمن الرحیم، اطاعت امام با اطاعت رسول یکی شده اینجا، اینو به معنی پیوند گرفتن. یا آیاتی که در باب رسول و خدای متعال اینجوری بیان کرده، مرحوم حالا آیه شو الان اطیع الله و رسوله که آیه 20 سوره مبارکه انفاله با یک اطیع او، گفتن این پیوند یعنی این. من گمان نمی کنم احتیاج به این بحثا باشه که بگیم یه جایی خدای متعال اطاعت خودش و رسول و هم پیوند داده، کجا؟ اونجایی که با یه اطیع او فرموده اطیع الله و رسوله، پیداست یه اطاعت هست، اطاعت امام رو با رسول به هم پیوند داده. اونجایی که با یک امر فرموده اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، با یه دونه امر اطیع او فرموده اطیع الله و رسوله، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، عنایت فرموده. احتیاج به این نیست، همین یه دونه آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر کفایت میکنه دیگه، احتیاج به این تفصیلات نیست. در یک آیه خدای متعال در من پیوند داده دیگه، حالا بیان دقیق ترش همینه که در یه جای با یه اطیع او خدا فرموده اطیع الله و رسوله در سوره مبارکه انفال، با یه اطیع او فرموده اطیع الرسول و اولی الامر منکم در آیه مبارکه سوره نساء، عنایت فرمودیم به هم. ولی احتیاج به اینم نیست، همین آیه که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر برای پیوند کفایت میکنه دیگه، خدای متعال اطاعت خودش رو پیوند زده. این پیوند زدن دو معنا داره، یه معنایش اینه که بگید یه دستوراتی خدا داره، یه دستوراتی رسول دارن، یه دستوراتی امام دارن، فرموده از هر سه تبعیت کنید، این یه نوع پیوند دادنه. یه پیوند وسیق تر از این هست خدای متعال فرمود خدا را که میخواید اطاعت کنید باید رسول و امام اطاعت بشن، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، یعنی اطاعت الهی وقتی میخواد جاری بشه از این طریق جاری میشه. من گمان میکنم این معنای پیونده، نه اینکه میفرماد خدای متعال یه فرمانهایی داره، رسولش یه فرمانهایی داره، امامم یه همه رو اطاعت کنی. خب چرا اطاعت کنم فرمان امام اگر مجرای فرمان خدا نیست؟ لزوم اطاعت نداره که، اگر امام صاحب الامر نیست، اولی الامر نیست، همون فرمان الهی در دست او نیست، از طریق او جاری نمیشه، چرا اطاعت کنن؟ به تعبیر دیگه ما یک کس رو باید اطاعت کنن، اونم خدای متعاله. معنا نداره خدای متعال شریک برای خودش درست کنه، بگه منو اطاعت کنید دیگری هم اطاعت کنید. این پیوند معناش اینه که اطاعت خدای متعال از چه طریق؟ من میخوام خدا رو اطاعت کنم، مثلا چه جوری اطاعت کنم؟ جز اطاعت الرسول و اطاعت الامام راهی برای اطاعت خدا هست؟ نیست که. نهایت فرمودین طریق اطاعت خدا رسوله و طریق اطاعت رسول امامه. ظاهرا این آیه هم همین رو میخواد بیان کنه، بیش از این است که دستورات امام اطاعت کنید، نه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، خدا و رسول و اولی الامر رو که اطاعت بکنید یک اطاعت بیشتر نیست، اون اطاعت تفصیل پیدا میکنه به اطاعت رسول و اولی الامر. توضیح همون اطیع اللهه، چیز دیگری نیست. نه اطیع الله خدا را اطاعت کنید. خب چجوری؟ و اطیع الرسول و اولی الامر. طریق اطاعت خدای متعال اطاعت الرسول و اولی الامره، راهی وجود نداره. خدای متعال پیوند زده اطاعت خودشو، اصلا به جز از اون طریق به این نمیتونید برسید. نه اینکه راه دیگه‌ای وجود داره. یه جای آدم اگه مثلا خدا را اطاعت کنه، فرمان خدا را اطاعت کرده، یه دستوری امام داشتم من اون یکی رو اطاعت نکردم، خب من که خدا را اطاعت کردم که. قرارداد کردن گفتن چون اون یکی رو نیاوردی اینا هم ازت قبول نمی‌کنیم. اینجوری نیست. بله تکرار شد، عرض کردم شاید اصلا در مقام بیانه، میخواد بگه اطیع الله چجوری اطاعت کنیم و اطیع الرسول و اولی الامر. این بیان اون اطیعست، از طریق اطاعت رسول و اولی الامر اطاعت کنید. طریق دیگه جز این ما طریقی نداریم که. لذا عرض کردم این پیوند رو اگر ما اینجوری بگیم، بگیم خدای متعال یه دستوراتی داده و گفته دستورات من اطاعت کنید، کنار خودش فرموده دستور رسول هم اطاعت کنید، اما دستور رسول غیر دستور خداست، دستور امام غیر دستور رسوله. این یه جور پیونده که کنار هم فرمان داده. ولی یه موقع میگید نه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، هم یه چیز دیگه میخواد بگه، میخواد بگه اطیع الله اما چجوری اطاعت کنم و اطیع الرسول و اولی الامر. طریق اطاعت الله اصلا پیوند داده به طوری که اگه اون نبود این نیست. ظاهرا این بیان حضرت میخوان اینو بفرمان، میفرمان که بنابراین اگر کسی میخواد خدا را اطاعت کنه، طریق اطاعت خدای متعال همین است، راه دیگه وجود نداره. و صلی الله طاعت ولی امره به طاعت رسوله و طاعت رسوله به طاعت، فمن ترک طاعت ولات الام لم یطع الله ولا رسوله. نظر فرمودین این ظاهرا همینه دیگه. یعنی یه نوع پیوستگی داره که از این طریق او واقع میشه. و الا اگر بگید سه تا دستوره و بعد فرموده این خدا رو اطاعت کنید، رسول امام اطاعت، خب کسی دستورات خاص امام اطاعت نکرد، چرا خدا رو اطاعت نکرده؟ خدا رو که اطاعت کرده. اتفاقا اونایی که میگن ما خدا رو اطاعت میکنیم همینجوری نگاه میکنن به طاعت الله، نه اتفاقا میگن ما خدا رو اطاعت میکنیم. اینجا میخواد بگه مثلا امام طاعت نکنی طاعت الله واقع نمیشود، که انه همه طاعت الهی از طریق طاعت الامامه، لذا خدای متعال اطاعت نمیشود. ولیک سه دست امره، منتها خدای متعال کنار هم به همش فرمان داده اطاعت کنید. مثل این که اگه من پدرم اطاعت نکردم خدا رو اطاعت نکردم، بله در این فرمان خدا رو اطاعت نکردم خدای متعال، ولی در بقیه فرمان‌ها که خدای متعال اطاعت کردم. این روایت نمیخواد اینو بفرماد، این روایت میخواد بفرماد اصلا اطاعت امام نکنی اطاعت الله مطلقاً واقع نمیشه. این وقتی است که پیوست به گونه ای باشه که اطاعت امام طریق اطاعت الله باشه، طریق ولایت الله باشه، ولایت امام، فرمان امام مجرای فرمان خدای متعال باشه. و ظاهرا این روایت ناظر به این پیوسته در ادامه بیان روایت شریف. ببخشید وقت شما رو گرفتم. اللهم